بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 402 سطر 13 هم و الحسو فی الاقسام الخمسه عند الحکما و سته عند المتکلمین استقرائیون لا عقلیون مردد بین النفی و الاثبات. بعد از اینکه این مرحوم خاطر اقسام سبک و شمردن می فرماین که حس در این اقسام حس عقلی نیست، بلکه حس استقرائی است. حس عقلی حسیست دائره بین نفی و اثبات که از طریق قضایای منفصله حقیقیه حاصل میشه. یعنی وقتی که ما با قضیه منفصله حقیقیه که دائره بین نفی و اثبات اقسامی رو ثابت کنیم، اون اقسام اقسام منحصره هستند به حس عقلی. و اما در صورتی که از قضیه منفصله استفاده نکنیم و اقسام رو با نفی و اثبات تعیین نکنیم، حس در اون اقسام حس عقلی نیست، بلکه حس استقرایی است. یعنی همینطوری گشتیم این اقسام رو پیدا کردیم، بیش از این اقسام هم به دست نیاوردیم. در صورتی که حس حس عقلی باشه، چون تناقض اضافه قبول نمی کند، یعنی دو تا طرف دارد و اضافه بر اون دو طرف نمی تواند داشته باشد، سلام علیکم، قهرن ما مطمئن می شیم که اقسام بیرون از این قسم هایی که گفتیم نیستند و حسمون حسم عقلی می شه و زاید بر حس عقلی دیگه اجازه داده نمیشه. اما در صورتی که حس استقرایی باشه، چون از یک قاعده‌ای که بتواند جلوی ازدیاد رو بگیرد سلام علیکم استفاده نکردیم، میتونیم اجازه بدیم که اقسام حس بیشتر بشن. در بحث سب سلام علیکم، حس استقرایی است، یعنی بیش از پنج دست در نزد حکما و بیش از شیش دست در نزد متکلمین یافت نشده، نه اینکه نتواند یافت شود. لذا اگر چیزی یعنی اسمی اضافه شود، چنانچه بعدا اشاره می کنیم که اضافه هم شده، اگر اسمی اضافه شود ما با این حس ابطالش نمی کنیم، نمی گیم چون اقسام منحصر در این چند تا بودن اون زائدی رو که ارائه شده باید رد کنیم، بلکه اون زائد رو هم قبول میکنیم در صورتی که مخالف قواعد دیگر نباشد. الا مخالفت با هست در این جور هست رای اشکال نداره، میتونیم مخالفت کنیم با هست استقرایی چیزی رو یعنی قسمی رو اضافه کنیم و حتی هم میتونیم قسمی رو به خاطر ابتلاع به اشکال کم کنیم. این حرف مرحوم مصنف. اما مرحوم لاهیجی می فرماد که ما هر وقت که حسی داشته باشیم اقسامی رو منحصر کنیم، وجه حس رو هم باید بیان کنیم. وجه حس یعنی بیانی که بتواند این اقسام رو ایجاد کند، بیانی که بتواند این اقسام رو تبیین کند، بیانی که این اقسام از اون بیان استخراج بشه، اینو بهش میگیم وجه هست. گاهی اگر هست اگر هست عقلی باشه، بیان ما باید ذکر اون منفصله ها باشه که منفصله ها رو ذکر بکنیم و از بین این منفصله ها اقسامی که هست در اونها عقلی استخراج کنیم سلام علیکم. و اما در صورتی که هستمون عقلی نباشه استقرایی باشه، و چه هست بیان دیگری داره که در اون بیان ما انحصار بین نفی اثبات یعنی دوران بین نفی اثبات رو نداریم. چون هست استقرایی است، ما باید وجه هست رو یا وجه ضبط رو به صورتی بیان کنیم که زائد بر این اقسام رو هم اجازه بده. در تبیین از منفصلات استفاده نمی کنیم، تا جایی که بتونیم استفاده می کنیم، و ولی خیلی خودمونو ملزم نمی کنیم به استفاده کردن. دو تا وجه ضبط اینجا ذکر می کنم که از هر کدام اون پنج نصف که حکما گفتن در میاد. کاری به وجه ضبطی که متکلمین گفتن نداره. شاید هم چون یکی از اقسام سبق به زمان است و اونی که متکلمین گفتن اضافه کردن در سبق به زمان داخله، شاید به این جهت احتیاج به بیان هستی که مربوط به متکلمینه نشده باشه و مصنف بدون احتیاج سلام علیکم، بدون احتیاج به لاهیجی، بدون احتیاج به اون بیان مطلب فلاسفه رو بیان کرده باشه. شاید اینطور باشه، یعنی احتیاجی ندیده به این که حسی رو که متکلمین گفتن ارائه بده و بیان کنه، به بیان حس حکما اکتفا کرده، زیرا که حس متکلمین رو هم با همین بیان میشه تبیین کرد، منتها یک چیزی رو باید اضافه کرد. سبت و ازاف رو باید در کنار سبت و زمان اضافه کرد. حالا وقتی ضبط انشالله وقتی رسیدیم جدا جدا عرض می کنم، چون دوتا عرض کردم، دوتا وقتی ضبطیشون ذکر کرده. صفحه 402 هستیم، سطر 13 هم و الحصوف الاقسام الخمسط اندل حکما و ستت اندل متکلمین استقرائی هم هست، استقرائی هست، عقلی نیست. حصر این اقسام در پنج قسم پیش حکما و در سیس قسم پیش متکلمین. حصر استقرائی یعنی جستیم و این مقدار پیدا کردیم، نه حصر عقلی که حصر عقلی مردد بین نفی اثبات است و چنین حصری کم شدن را یا زیاد شدن را اجازه نمیده. این چنین حصری در بین اقسام سب حاصل نیست. ولذا فیوم کنو زیاده علیها، چون حصر حصر استقرائی است و در حصر استقرائی زیاده و نقیص ممکن است، برخلاف حصر عقلی که درش نه زیاده ممکن است نه نقیصه، چون حصر حصر استقرائی است فیوم کنو زیاده علیها، یعنی در این اقشان لابده در قسم آخر، اگر قسم دیگری رو کسی پیدا شد میتونه اضافه کنه به اقسام گذشته و اقسام رو زیاد کنه، کما سیعتی که بعضی ها هم قسم دیگری رو اضافه کردن که بعدا انشاءالله بحثش میاد. در همین مسئله، در همین مسئله چند صفحه دیگه انشاءالله بحثش میاد. نعم رو به ما قیل فی وجه ضبط علی مذهب الحکما، این نعم به صورت استدراکه. لاهیجی میتونست بفرماید که در وجه ضبط این چنین گفته شد، دیگه نعم نمیخواست. این نعم نشون میده که میخواد یک خللی در حصر گذشته وارد کنه، یعنی مطلب همینه. ولی یا بله اینطوری گفته شده، وقتی وجه ضبط ایشون ذکر میکنه دائره بین نفی اثبات میکنه. این دوتا وجه ضبطی که الان ذکر میشه هر دو دائره بین نفی اثبات میشه. عرض کردم وجه ضبط اگر حصر عقلی باشه، در وجه ضبط ما از دوران بین نفی و اثبات استفاده می کنیم، یعنی برای تبیین چیزهایی که این اقسام رو به ما دادن از منفصل استفاده می کنیم، یعنی اقسام رو وسیله منفصل حقیقی بیان می کنیم. این در حصر عقلی، ولی در حصر استقرایی این کار نمی کنیم. در حصر استقرایی می گیم وجه ضبط هم که می خوام بگیم به یه صورت خاصی مطرح می کنیم که دیگه دوران بین نفی اثبات لازم نداشته باشه. حالا ممکنه برکش هست کردن دائر کنیم بین نفی اثبات، ولی ملزم نیستیم همه رو دائر کنیم. اما میبینید ایشون پنج قسم رو همه رو دائر میکنه بین نفی اثبات. پس میگه حصر استقرایی نیست، نعم بله. بیانش میگه حصر عقلی نیست، نعم یعنی بله. بیانش به صورتی است که احتمال داده میشه حصر عقلی باشه، یعنی وقتی ضبطی که ارائه دادن دائره بین نفی اثبات، اقسام دائره بین نفی اثبات کردن و به این ترتیب آدم احتمال میده که حس عقلی باشه، ولی در این حال بازم حس عقلی نیست، چون حس استقرایی رو میتوانیم باز به نحوی دائر کنیم بین نفی اثبات. ولی مهم اینه که در حرف استقرایی اون اقسامی که ما از منفصلات در میاریم بازم قابل تقسیم هست، منطقه ما تقسیمشون ادامه ندادیم. در حرف عقلی اقسام دیگه قابل تقسیم نیستند، لذا هر مقدار که به دست آوردیم به همون مقدار باید اکتفا کنیم. ولی در حرف استقرایی ممکنه ما رو ازش کنیم بین نفی اثبات، ولی طوریست که هر یک از اقسام رو یا بعضی از اقسام رو میشه دو مرتبه تقسیم کرد. به این مناسبت اقسام منحصر نمی شود در این اقسامی که ذکر شده، بلکه احتمال ازدیاد هم هست. در مانحنفی از همین قبیله، یعنی این اقسامی که ما ذکر میکنیم بعضیشون قابل ازدیاد هست، بعضیشون قابل تقسیم مجدد هست. لذا اگر دایره بین نفی اثبات کردیم هست تغییر استفاده نمی کنیم، ولو به ظاهر باید استفاده کنیم، ولی استفاده نمی کنیم به خاطر اینکه اقسام دو مرتبه قابل تقسیم هست، ولو بعضیشون ولو یکیشون، همون کافیه که هست را از هست عقلی بودن بندازه. اما حالا بچه تقسیم رو دونه چیزی، بچه زبط رو دونه چطوری؟ از کدام دو بیان داریم، بیان اول رو عرض میکنم. بیان اول اینه که ما وقتی سبقی داشته باشیم یا تقدمی داشته باشیم حتما متقدم و متأخر هم داریم، سابق و لاحق هم داریم. غیر ممکنه سبقی باشد سابق و لاحق نباشد، یا تقدمی باشه متقدم متأخر نباشه. بنابراین هر دو سبق هست متقدم و متأخر هست. بیان رو اصلا متقدم و متأخر شروع میکنیم، میگیم متقدم یا با متأخر جمع میشود یا نه. ببینید دایره بین نفی اثبات شد، متقدم یا با متأخر جمع میشود یا نه. اونی که جمع نمیشود سبق به زمان است، که اینجا باز میشه سبق به زمان رو تقسیم کرد یا در اجزای زمانات یا در غیر اجزای زمان که حرف متکلمین در بیاد. ولی این کار دیگه نمی کنن، واگذار می کنن به خود ما. در طبق مبنای فلاسفه یا متقدم با متأخر جمع می شود یا نمی شود. اونی که نمی شود زمان سبق به اونجایی که جمع نمی شود سبق به سبق به زمانه، چون که این سبق به زمان میشه تقسیم کرد ولی لاحق تقسیم نمی کنه، چون به مبنای متکلمین فعلا اشاره ای نداره. بعد اونی که با هم جمع می شوند اونو دوباره تقسیم می کنه، میگه اونی که با هم جمع میشوند یا بینشون ترتب هست یا ترتب نیست. اگر ترتب بینشون هست میشه تقدم به رتبه، اگر ترتب بینشون نیست یا بینشون احتیاج هست یا نیست، اگر احتیاج نباشد میشه تقدم به شرف، اگر احتیاج باشد یا احتیاج به نحو احتیاج علت معلوم به علت تامه است یا نه، اگر به نحو احتیاج معلوم به علت تامه باشه سبق به علیت، و اگر نباشه سبق به طبعه. میبینید همه اقسام آمدن در این حصل عقلی ما گنجیدند، گنجانده شدند، منتها احتمال اینکه اقسام دیگری هم داشته باشیم هست، به خاطر اینکه میتوانیم بعضی از این منفصله ها رو دوباره تقسیم کنیم. این بحث هست که ملاحظه کنید، میبینید در سبق به زمان اجتماع طرف این اجازه داده نمیشه، در بقیه سبق ها اجازه داده میشه. بعد در سبق به رتبه متقدم بر متأخر تقدم دارد در یه ردیفی که ترتب بر اون ردیف حاصل است. متقدم در چنین ردیفی تقدم دارد که میشه تقدم به رتبه. بعد در تقدم به شرف اجتماع زاید است، ردیف رتبه هم لازم نیست، فقط همین اندازه است که یکی به دیگری احتیاج نداره، میشه تقدم به شرف. در تقدم به علیه و به تر هم اجتماع زاید است، هم ترتبی لازم نیست و هم شرافتی لازم نیست، اگرچه هست ولی لازم نیست، و فقط احتیاج لازمه. وقتی احتیاج یکی یعنی متأخر به متقدم احتیاج به نحوه احتیاج به علت تامه باشد سبقمون به علیت، اگر احتیاجمون به نحوه علت تامه نباشد سبق به طبعه. اینا مطالبیست آسون، خیلی نباید معطلش بشه. نه امرو با ماقی لفی وشه زبط علامت حبل حکمه مثلا متکلمی را عرض کردم، اگه بخوام بچه زبطش رو بیاریم یه بایان دیگه رو خواهیم داشت. گفتن المتقدم اما ان یجامع المتأخر فی الوجود، یا متقدم و متأخر در وجود جمع می شوند، در وجود جمع می شوند، یعنی هر دوشون می تونن در یه مقطع وجودی با هم باشن، اولا یا نمی تونن در یه مقطع وجودی با هم باشن، در وجود با هم جمع نمی شوند، یکی باید معدوم بشه در دیگری بیاد. مثلا در اجزای زمان باید اول اون جز معدوم بشه تا بعدی بیاد، این دوتا با هم در وجود جمع نمی شوند که هر دو در یه مقطعی موجود باشن. در زمانی هم همینطوره. سلام علیکم. یا چنین است اولا، یعنی یا چنین نیست، یعنی طرفین قابل اجتماع نیستند. اصلی که طرفین قابل اجتماع نباشند هو تقدم به زمان، ولی اول که طرفین قابل اجتماع باشند چهار قسم دیگری که باید دوباره با تقسیم دیگری و با منفصل دیگری تبدیل شوند. این منفصل اول فقط تونست یک قسم رو که ثبت به زمان است برای ما درست کنه، قسم دیگر رو باید به توسط منفصل های دیگر درست کنیم. ولی اول یعنی اونی که قابل متقدم است با متأخرش قابل اجتماع است، اما ان یکون بینهما ترتب، یا بین متقدم و متأخر ترتب هست، یعنی در یه ردیف مترتبی قرار گرفتن، وقتی یکی مقدم شده در اون ردیف بر دیگری، در اون صورت تقدم به رتبه را خواهیم داشت. اولا یا این که نه، در یه ردیف مترتبی واقع نشدن، و هو اونجایی که متقدم و متأخر در یه ردیف خاصی واقع نشده باشن و بینشون ترتب نباشه، یا بینشون احتیاج نیست که تقدم به شرف هست، یا بینشون احتیاج هست که این که بینشون احتیاج هست به دو قسم بخشی میشه. توجه کنید در منفصل های حقیقی زائده که طرف مثبت رو اول میارن، طرف منفی رو بعدا میارن. البته این خیلی رعایتش لازم نیست، ولی گاهی اینطوری میشه، غالبا اینطوری میشه. در این قسمت قبل هم همینطور توجه کنید، توجه کنید اما ان یجامع المتأخر المتقدم، یا یجامع المتأخر، این نفع اثبات بود، اولا این نفع بود. دوم اما ان یکون بینهما ترتب، اثبات بود، اولا نفع بود. اما در این قسم اخیر اما ان لا یکون بین ما احتیاج، اولی که داره میگه نفی، او یکون اثباته، یعنی خلاف رایج داره عمل میکنه در این یکی. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه اون قسم منفی تقسیم نمیشه، میخواد زودتر ازش خلاص بشه، اون اول ذکرش میکنه چون تقسیم نمیشه کنارش میذاره، بعد این قسم دوم که مثبته چون تقسیم میشه دوم ذکرش میکنه. ولی اگه اینم قسمت نمیشد، یا به صورتی میتونست که آخر فکر اول فکرش کنه. البته اینم با رعایتش لازم نیست، چون در اون منفصل اول دیدید مثبت رو ما اول فکر کردیم با اینکه مثبت تقسیم میشود، اینجا میتونست این کارو بکنه، رعایتش لازم نیست، ولی گاهی انجام میدید. او یکون، او یکون یعنی یا احتیاج بین هما احتیاج هست، اگر بین هما احتیاج باشه فا اما ان یکون المحتاج الی علت تامه، اون مقدم که محتاج الهی یا علت تامه است، این تقدم به الیه رو میسازد، اولا یا علت تامه نیست، این تقدم به تب رو میسازه. توجه شدید اقسام پنجگانه رو با این منفصله های حقیقی بیان کردیم که به نظر میرسه چون از و در وجه ضبطش چون از منفصله های حقیقی استفاده کردیم، به نظر میرسه که شاید حس عقلی باشه، ولی خواجه می‌فرماید که مواظب باشید که این حس عقلی نیست، بلکه حس استقرایی است، اگرچه در وضع ضبطش طوری رد کردن که به نظر می‌رسه حس عقلی است. این وضع ضبط تمام شد، برای شک اعتراضی وارد شده که این وضع ضبطتون مانع اغیار نیست. شما در اولین منفصلی که ذکر کردید طرف نفی و اختصاص دادید به سبب زمان، گفتید المتقدم اما ان یجامع المتأخر فی الوجود اولا، از ثانی باید تقدم به زمان، یعنی اون جایی که نمیتواند متقدم با متأخر جمع شود تقدم به زمانه، قسم دوم از این منفصله حقیقیه رو منحصر کردید به تقدم به زمان و لازمه حرفتون اینه که تقدم علت مؤده هم تقدم به زمان باشد، زیرا خاصیت تقدم به زمان رو دارد. خاصیت تقدم به زمان همین است که شما گفتید متقدم با متأخر جمع نمیشه. در علت مؤده هم چنانچه قبلا گفتیم متقدم با متأخر جمع نمیشه. علت مؤده تا لب فعلیت مستعد له میاد، به محضی که مستعد له وجود گرفت معدوم میشه، یعنی با مستعد الله جمع نمیشه. همونطور که مستعد الله داره تدریجا وجود میگیره، اینم تدریجا داره میره طرف عدم. وقتی او وجود گرفت این معدوم میشه، هیچ وقت با هم در یه وجود جمع نمیشه. خب پس حکم زمان رو داره، خاصیت زمان رو داره. شما گفتید اگر متقدم با متأخر جمع نشه سبق زمانه، سبق به زمانه. در علت مؤده همین خاصیت هست، پس باید سبق به زمان باشه. پس تعریفی که ذاتی که شما کردید مال اغیار نیست، یعنی چیزی رو که سبقش سبق زمانی نیست سبق زمانی داره حساب میکنه، پس مال اغیار نیست. بفرمان جوابی رو ما قبلا دادیم، ما علت مؤده رو قابل اجتماع در علت مؤده میگیم که متقدم با متأخر جمع میشه. منتها باید ببینیم متقدم چیه. متقدم اگر عدم علت و مائده است با متأخر که مستعد الله جمع میشه، یعنی با معلول جمع میشه. عدم مائد با مستعد الله جمع میشه و عدم مائدم علت مائد است برای مستعد الله. وقتی این عدم جمع شد دیگه وجود موعد رو اجازه نمیدهد که با معلول جمع شود، و اگر این عدم موعد نبود وجود موعد میتوانست با مستعد الله جمع بشه. در زمان اینطور نیست، اون سابق با لاحق به هیچ جور نمیتونه جمع بشه. نمیگیم مانعی جلو اجتماعشون گرفته، اصلا ذاتا نمیتونن با هم جمع بشن. ولی در علت مائده این چنین نیست. عدم مائد که همراه مستعد الله شده نمیذاره وجود مائد همراه مستعد الله بشه. پس این عدم اجتماع به خاطر مانعه، نه به خاطر اینکه ذاتشون نتواند جمع شود. ذات متقدم و متأخر در وجود میتونن جمع بشن، اون عدم چون جمع شده جلوی وجود گرفته، که اینو قبلا گفتیم توضیح بدیم. و یه جواب دیگه هم داریم، گفتیم که عدم تقدم علت مؤده است، وجود رو بگو تقدم زمان داره، تقدم به زمان داره، که تحلیل کردیم گفتیم وجود مؤد تقدم به زمان دارد لذا جمع نمیشه، عدم مؤد تقدم به تب داره لذا جمع میشه. بله هرچی عدم مانع وجود میشه، نه عدم مطلق به طریق اولا مانع وجود میشه. عدم مانع وجود میشه، عدم مانع وجود میشه. عدم مانع وجود میشه که چیزی باشد چه نباشد. ولی ممکنه نتونه اثری بکنه، ولی بالاخره مانع وجود میشه، چون عدم این هنر رو داره که عدم مطلق باشه چه عدم مضاف. عدم مضاف مانع وجود میشه، عدم مطلق به طریق اولا مانع وجود میشه. ما الان بحثمون در مانعیت وجوده، میگیم عدم موعد چه کنار مستعد جمع شده نمیذاره وجود موعد بیاد، چون عدم هر چیزی نمیذاره وجودش بیاد به خاطر تناقض. همونطور که وجود مانع عدمه، عدم هم مانع وجوده. پس عدم ولو چیزی نیست ولی میتونه مانع باشه به اقتضای تناقض. خب این جوابش هم عرض کردم، جواب این انقیل، جواب واقعی. گذشته دو تا جواب هم دادیم که به هر دو جواب اشاره کردم. و ما قیل علیه، آن چه که بر علیه این وجه ضبط گفته شده، که اون چیز عبارت هست این اشکال است که انهو یلزم علا هازا، بنابراین وچه زبطی که گفته شد لازم میاد ان یکون تقدم علت المعده علا معلوله ها تقدمان به زمان، بنابراین وچه زبطی که شما گفتید لازم میاد که تقدم علت معده بر معلول است تقدم به زمان باشه، زیرا خاصیت تقدم به زمان در علت معده است. خاصیت تقدم به زمان این بود که متقدم با متأخر جمع نمیشه، در علت و معده هم همین وجه هست، پس باید شما علت و معده رو به سبق علت و معده رو سبق به زمان بگیرید و در این صورت لازم میاد که ضبط شما مانع اغیار نباشه. ایشون میفرمان ما قیل علی فمدفوع به ما قد عرفته، که قبلا در کتاب خودمون صفحه 400 سطر 18 هم به بعد همین مطلب رو گفتیم و جوابش رو در صفحه 401 گفتیم، این حدود دو صفحه پیش، دو صفحه پیش ما این اشکال مطرح شدیم و جواب دادیم. علت و معده هر دو هست، هم وجود معد هم عدم معد، هر دو علت و معده. اینو قبلا گفتیم که علت و معده نسبت به مستعد الله هم وجود معده هم عدم معد. اول گفتیم که عدم استماع پیدا می کنه، در جواب اول گفتیم عدم استماع پیدا می کنه و مانع آمدن وجود میشه. در جواب دوم گفتیم که عدم علت و معده است و مثل همه علت های به طب با معلولش جمع میشه، ولی وجود معد سبق به زمان دارد و مثل هر سابقه به زمانی با متأخر جمع نمیشه. این جواب دوم بود. حالا اگه یادتون باشه با این اشاره هایی که عرض میکنم مطلب تو برو تو زنتون میاد، ظاهرا اینطوره دیگه، چون در معد معد نمیتونه با مستعد الله جمع بشه، هم عدمش معده هم وجودش معده، وجودش معده تا برسونه به مستعد الله، عدم معده از اون بده.
قبل
از آغاز معلوم بوده بینده ولی مثلا که همشون میزنم به زنستان برای باید بره تا محقوب بره، اگر این طور روش حدم شده اینه که معده باشه. این حالا به تعریف کار نداریم، قبلا توضیح دادم که معد علت معده حالت بالقوه داره، مستعد الله بالفعل، همه جا وقتی که فعلیت آمد قوه باید بره، مستعد الله که آمد استعداد باید بره. خب پس اگر علت معده وجود داشته باشه و عدم به جایش نیاید نوبت مستعد الله نمیرسه، برای وجود گرفتن مستعد الله به عدم معد احتیاج داریم، زیرا که اگر عدم معد حاصل نشه مستعد الله پدید نمیاد. هر چی دیگه معد از علت ناقصه پایین تر، عدم معد از علت ناقصه پایین تره. ما میگیم که علت معده یعنی این که تا عدم نیاید مستعد الله نمیاد، همونطور که وجود معد رو لازم داریم در یه مقطع از زمان عدم رو هم لازم داریم در مقاطع بعدی، هر دو باید باشن تا مستعد الله وجود بیاره. مستعد الله وابسته به دو چیزه، یکی به وجود معد، یکی از نرفتن معد، نه عدم معید، از نه رفتن معید. باید معید از نه تو مستعد الله وجود بگیره. پس میدید هر دو دخالت دارن، هر دو دخالت دارن در پیدایش مستعد الله، ولی دخالتشون به حد اعداده، تأثیر گذار نیست، یعنی در حتی مثل علت ناقصه تأثیر گذار نیست. علت ناقصه باز قسمتی از تأثیر رو در معلول میذاره، اما معید اصلا تأثیر در معلول نمیذاره، فقط زمینه رو برای پیدایش معلول آماده میکنه تا علتی که برای معلول هست بتونه تأثیر رو بذاره. علت معد زمینه رو برای قابلیت قابل یا برای فاعلیت فاعل مهیا میکنه، وقت علت همون قابل و فاعل هم که دارن تأثیر میذارن، معد تأثیر نمیذاره، معد فقط زمینه رو آماده میکنه که وجود از که عدم هست. بنابراین معد نمیشه علت ناقصه گرفت، همون که نمیشه علت تامه گرفت، نه وجودشو نه عدمشو، هیچ کدوم علت ناقصه نیستن، چون هیچ کدوم تأثیرگذار نیستن. اونی که تأثیر گذاره قابل است و فاعل، که بیرون از علت و معده و بیرون از عدم علت. این دوتا وقتی که جمع شدند و زمینم فراهم بود معلول حاصل میشه. فراهم بودن زمینه تأثیری در معلول نداره، بیرون معلول داره فعالیت میکنه، معلولی کسی دیگه داره موجود میکنه. پس توجه بکنید که علت مجدر نمیشه علت ناقص بگیره. بله، علت گفتن به خاطر این که بالاخره یه جوری بهش احتیاج داریم، نه به تأثیرش، به تأثیرش در معلول. البته تأثیر گذاره، علت مجدر تأثیر میداره ولی در معلول تأثیر نمیداره، یه کارهای دیگه میکنه. ما بهش احتیاج داریم برای پیدایش معلول، اما تأثیری در معلول نداره. علت تأثیر در معلول میداره، موعد تأثیر نمیداره. موعد تأثیر در یه چیزهای دیگه میداره، به قول خودمون تأثیر در قابلیت قابل میداره یا در فعالیت فاعل میداره. متمم فعالیت فاعل یا قابلیت قابله، کار دیگه انجام نمیده، نسبت به معلول تأثیر نداره. ازا نسبت به معلول علت حساب نمیشه، به تسامح نسبت به معلول علتش میگیم. بله؟ عدمش هم همینطوره، عدمش هم تأثیر گذار نیست. وجودش عدمش فرق نمی کنه. من دارم عرض می کنم کاری به وجود عدم ندارم. علت موعد میخواد وجود باشه، میخواد عدم باشه، تأثیری در معلول نداره و هیچ کدوم که علت ناقصه. عدم المانع مگه موعد مانع؟ مگر موعد مانعه که شما عدم موعد
موعد رو میگن اگر موعد بوده باشد معلوم محقق نمیشه. خدا این زمستان هم بخواد همینطور اضافه بکنه، هیچ سرسرگی محقق نباید شد. موعد رو
مانعی نخواد، هم دفترش لازم میده. نه، تحقق مستره، تحقق و تحقق. عدم موعد، موعد مانع نیست، موعد مانع نیست. مانع اونیست که تأثیر بذاره و مستعد الله رو بخواد از بین ببره یا جلوی حدوثش رو بگیره. این کاری رو مستعد الله نداره. این تا وقتی هست مستعد الله نمیاد، نه اینکه این نظر اون بیاد. این ببینید، توجه کنید، در تأثیرش توجه کنید. آیا عدم تأثیر میذاره در مستعد الله؟ عدم موعد در مستعد الله تأثیر میذاره یا عدم موعد؟ موعد، موعد در مستعد الله، در همون عدم موعد در مستعد الله تأثیر نمیذاره.
نظر
من
اون
که عدم المانع تأثیر میذاره، اون تأثیر گذاره. بله، عدم چرا تأثیر نمیذاره؟ عدم المانع تأثیر میذاره، چرا تأثیر نمیذاره؟ ما عدم رو نمیشه گفت عدم پوچه. الان ایشون هم همین اشکالی کردن جواب دادن. عدم نمیتونه بی تأثیر باشه، عدم خیلی کارا میکنه. عدم المانع تأثیر گذاره، تأثیر مستقیم در معلول داره و نمیذاره معلول حاصل بشه. عدم موعد تأثیر مستقیم در معلول نداره. حالا اگر مثلا فرض کنید موعدم بود و فاعل و قابل طوری بودن که خواستن مستعد الله رو درست کنن، مانعی نداره. موعد منع نمی کند اون مستعد الله رو، بلکه فاعل و قابلیت حاصل میشه. قابلیت حاصل نیست، فاعل هم فایدهش نمیرسونه. پس با وجود موعد اون قابل ما تام نشده. وقتی موعد رفت قابل تام میشه، قابل در قابلیت تام میشه ها، نه در خودش، در قابلیت تام میشه. مثلا فرض کنید ماده، ماده میخواد صورتی بپذیره. این یه قابلیست که وجود گرفته، اون موعد باید از بین برود تا این قابل قابلیتش ظهور کند. تأثیر در قابلیت میذاره، اما تأثیر در قابل نمیذاره. یعنی در تحقق ماده هیچ نقشی نداره، در تحقق ماده که قابل است نقشی نداره. در وقت در قابلیت چرا نقش داره؟ در قابلیت نقش داره. نسبت به قابلیت علت ناقصه بگیرید، اشکال نداره. از کدام علت موعده علت این مستعد الله نیست، علت چیز دیگه است. حتی ممکنه نسبت به بعضی چیزا علت تام نباشه. علت مستعد الله نیست، نسبت به مستعد الله نه علت تام است نه علت ناقصه. نسبت به قابلیت قابل بفرمایید علت تام است یا علت ناقصه، فرضی نسبت به اون میتونه تاثیر گذار باشه. نسبت به خود قابل نمیتونه تأثیر گذار باشه، و اون چه که مستعد له تشکیل میده قابل است و فاعل. قابلیت بیرون از قابل و فاعله، اسم است به قابله. در اون پیدایش مستعد له قابل نقش دارد و فاعل، و قابلیت هم باید باشد تا این قابل بتواند اثر فاعل رو بگیره. این قابلیت رو علت ماده درست میکنه یا فاعلیت رو درست میکنه. نسبت به او بفرمایید علت ناقص است، یا بالاتر بفرمایید علت تام است. البته علت تامه نیست، علت تامه نیست، چون ذات همین ماده قابلیت رو داره، ذات ماده قابلیت رو داره، علت تامه نیست. یا هر درسته این که جزه علت باشه. پس طبقه میکنید علت ماده نسبت به مستعد له ماده، ممکن همین علت ماده نسبت به چیزی علت تامه یا علت ناقصه باشه. در هر چیزی همینه، یه چیزی به نسبت به چیزی دیگه میسنجید، میبینید که اصلا رابطه علیت بینشون نیست، ولی همینی که رابطه علیت با این نداره با یه شیء ثالث رابطه علیت داره. ما الان داریم میگیم موعد نسبت به مستعد له علت نیست، نه علت تامه نه علت ناقصه، فقط علت اعتادیست. اما نسبت به قابلیت یا نسبت به همون زمینه که داریم فارسی که میگیم، میگیم زمینه سازه، نسبت به زمینه، خب بالاخره سازنده زمینه، از سازنده زمینه اینو علت زمینه هست، علت فراهم آمدن زمینه یا علت به قول خودشون قابلیت قابل. نسبت او علت هست، نسبت به مستعد له علت هست. نخیر اون ماهیل هم جز متن نیست. ما قیل علیه فمدفوع به معرف، همه درسته که تو کتاب نمیسته که معرف نیست که، خیلی از چیزا کلمات خود لاهیجی مساعد درست نمیسته. و این شعت قلت وچه زبط دومه، یعنی بیان دومیست برای زبط وچه زبط این پنج قسم تقدم و سبطی که گفتیم. اینطوری شروع میکنیم، فرقش با بچه ضبط قبلی روشنه، من دیگه فرق رو بیان نمی کنم. بچه ضبط قبلی از امان یجامه او لا یجامه شروع کرد و امان یحتاج و امان لا یحتاج خط کرد. این بچه ضبط از امان یحتاج و امان لا یحتاج شده شروع میکنه به امان یا جامعه لا یا جامعه وسط، بله ختمشم به اینم نیست، از احتیاج و عدم احتیاج شروع میکنه. اینطور میگه، میگه یا متقدم به متأخر محتاج است یا نه، اگر محتاج باشد دو قسمش میکنه، اگر محتاج نباشد دوباره تقسیم میکنه. اگر محتاج باشد یا احتیاج به علت تامه است، یا محتاج به علت تامه است که سبقش می شود سبق به الالویه، یا علت ناقص است که سبقش می شود سبق به تب، و اونی که احتیاج درش نیست، اونی که احتیاج درش نیست یا استماع متقدم با متقدم و متأخری که بینشون احتیاج نیست، یا استماعشون جایز نیست یا هست، اگر نیست سبق سبق به زمانه، و اگر هست یا در جاییست که ترتیب باشد یا نه، اگر ترتیب لازم نیست تقدم به شرفه، اگر هم ترتیب لازم است تقدم به رتبه است. با بیانی که در واسه ضبط قبلی گفته شد، این دیگه احتیاج به بیان جدید نداره، همون مطالب قبل فقط منفصله ها جا به جا شدن، اونی که مثلا آخر آمده بود آمده اول، یا یه تفاوت های دیگه ممکنه بینشون باشه، فقط همین جا به جایی منفصل است. آخری آمده اول، اولی آمده وسط، وسطی آمده آخر. فإن شئت قلت المتقدم إن احتاج إليه المتأخر، متقدم أجر محتاج إليه متأخر باشد، فإن كان علة تامة له يعني للمتأخر فهو بإن تقدم تقدم بالإلية، وإلا يعني أجر علة تامة نباشد براي متأخر فبالتب يعني تقدم تقدم بالتب. إن در صورتي بود كمتأخر متقدم محتاجون الیه باشد برای متأخر، و این لم یحتاج، اما اگر متأخر احتیاجی به متقدم نداشت، یا متقدم طوری نبود که متأخر به او احتیاج داشته باشد، در این حالت که متقدم و متأخر به هم احتیاج ندارن، فإن لم يمكن استماعهما في الوجود، اگر متقدم و متأخر استماعشون در وجود ممکن نبود، فبر زمان یعنی تقدم تقدم به زمان است. و این امکنه اگر استماع ممکن بود در این صورت، فعنیتو برد بینه هما ترتبون، اگر بین این متقدم و متأخری که به هم محتاج نیستن اولا و اجتماعشون جایز است ثانیا ترتبی بود، فبر رتبه تقدم تقدم به رتبه است، و الا اگر ترتب هم نبود فرشته است. این منفصله ها رو که وقتی میخوام بیان کنی به این سرعتی که من بیان کردم بیان نمی کنی، اضافه داره، من اضافه چه دیگه نگفتم، فقط در این ترتب در این تقدم به رتبه توضیح دادم. اینطور گفتم این دو متقدم و متأخری که اولا به هم محتاج نیستن، ثانیا اجتماعشون جایزه، به هم محتاج نیستن ناظر بودم به منفصل اول، اجتماعشون جایزه ناظر بودم به منفصل دوم، اگر بینشون ترتب حاصل شد تقدمشون تقدم به رتبه است. بعد و الا فضل شرف رو دوباره همینطور میگیم، متقدم و متأخری که بینشون احتیاج نیست اولا، اجتماعشون جایز است ثانیا، ترتب بینشون نیست ثالثاً، تقدمشون به شرف. یعنی وقتی میخواد اون یکی از اینا رو یکی از این اقسام رو ذکر کنید، تمام اون فصله قبل رو باید تکرار کنید، به همین صورتی رو تکرار کردم، منطورم برای اینکه مختصر بشه تکرار نکردم، همینطوری به اجمال گذاروندم، حالا همین یکی که تکرار کردم روشن شد که بقیه باید به همین صورت تکرار بشه. تقدم معروف بین حکما همین پنج قسم بود، بعدها تقدمی اضافه شد که اضافاتش رو بعدا خواهیم کرد. تقدم رائج رو الان داریشون بگیر، تقدمی که بین حکما رائج بوده قبلا اونو داره بیان میکنه، بعد میگه بعضی ها چیزایی رو اضافه کردن، تقدم به تجاهر، تقدم به دست، خیلی تقدم های دیگه، حتی تقدم حقیقت و رقیقت که زمان صدرا مطرح شده بود، اینا همه تقدم هاییست که بعدا اضافه شده، ولی لاهیجی الان به اون تقدم هایی که اضافه شده کار نداره، این تقدم ها رو داره، تقدم های رایجی رو که در زمان خواجه معروف بوده اون رو داره میگه، به خصوص که خواجه زمانی بوده که نه تقدم به دهری مطرح شده، نه تقدم به الحقیقه مطرح شده، خواجه داره مطالب مطرح میکنه، خواجه داره اقسام صدق میگه، این تقدم هایی که بعد از ایشون یه چیزی جا نداره سر کنه، نیدان با تقدم به در گفته، صدر را تقدم به الحقیقه رو گفته، هر دو زمانشون بعد از خواجه است. شما میگوستین چرا خواجه یا لاهیجی اینا نبود، ولی لاهیجی زمانش بعد بوده، بعد از این دوتا بوده، اما طرح کننده اصل بس خواجه است، شاره هم داره شهر میده، بعدن هم میگه بعد از خواجه یه چیزا اضافه شده، اون اضافات هم بعدن میشه. خب مثل روشنده فصل و مقولیت رو به تشکیک، هنوزم بحث ما در سبقیاتون هست که بحثمون در اول در قدم حدوث بود، بعد به مناسبت وارد سبق شدیم، آخر بحثم دوباره به قدم حدوث بر میگردیم، این وسط داریم سبق رو توضیح میدیم، الان هنوز از بحث سبق بیرون نرفتیم، سبق و اقسامشو گفتیم، حسرم گفتیم که حسر استقرایی، حالا میخوام بگیم اطلاق سبق بر این اقسام آیا به اشتراک لفظیست یا به اشتراک معنویست، و اگر به اشتراک معنویست الا سبیل تشکیک هست یا نه، بشون بفهمید اشتراک لفظی نیست، اشتراک لفظی اینه که سر در اینجا معنایی داشته باشد در اینجا معنای دیگر داشته باشد، این میشه اشتراک لفظی، در حالی که سر در همه جا یکسانه، سابق و لاحق فرق میکنن ولی معنای سر در همه یکسانه، بنابراین اشتراک لفظی نداریم ولی اشتراک معنوی داریم، ولی اطلاق این سبق بر اقسامش به اختلاف است، لذا اطلاق تشکیکی است، تشکیکی که در اینجاست تشکیک در صدقه، نه تشکیک در مصداق، مثلا فرض کنید که میگن وجود صدق میکند بر این وجودات خاصه، بر این وجودات خارجی، یکی میگه صدق وجود بر این وجودات تشکیک داره، این میشه تشکیک در صدق. یکی مثل ملا صدرا میگه خود وجود خارجی تشکیک داره، میشه تشکیک در مصداق. نشا که خاجم از جمله اونها به حساب میاد معتقد بودن که تشکیک در صدق هست، تشکیک در مصداق رو قبول نداشتن. البته نمیشه گفت خاجه قبول نداشته، خاجه یه جوری حرف میزنه که شاید بتونیم بگیم در لبه قبول داشتن بوده، ولی بالاخره به ظاهر هم در اشارات چون میخواد از مشا تبعیت کنه و همون رو که ابن سینا گفته شرح بده، نمیخواد نظر خودش بگه، در اونجا تشکیک رو در صدق میدونه، تشکیک در مصداق قرار نمیده. الان تشکیک در اینجا تشکیک در صدقه، یعنی صدق صدق بر اقسامش تشکیکیست، ولو اقسام کار نداریم که اقسام تشکیکی هستن. یعنی رضا خاطی میگه و مقولیت رو به تشکیک، مقولیت یعنی هم شدن، یعنی صدق کردن، صدق صدق بر مصادیق به تشکیکه. حالا مصادیق میخوان به تشکیک باشن یا باشن؟ پس اولا روشن شد که صدق نسبت به مصادیق اشتراک لفظی نداره، بلکه اشتراک معنوی داره. و بعدم معلوم شد که به اختلافه صدق میکنند، پس صدق صدق تشکیکیست. اما یه بحث دیگه داریم که اون باید مطرح بشه و مطرح هم میشه انشاءالله، و اون اینه که چه نوع اختلافی در این صدق هست که شما تشکیک درست میکنید. صدق آخه در تشکیک میان صدق باید به اولیت باشه، اولویت باشه، اشدیت باشه، اقدمیت، اشدیت، اولویت، این صدق تشکیکیه. آیا صدق صدق در علیت شدیدتره یا صدق صدق بر زمان؟ فرقی نمی کنه، هیچ کنی شدت هست، اصلا این دوتا با هم مقایسه نمی کنه که بگیم کدوم شدیدتره، کدومش اول است کدومش آخر، هیچ کدوم، کدومش اولا است کدومش غیر اولا، هیچ کدوم. از هیچ کدوم از این سه قسم عامل اختلافی که در تشکیک اعتبار شدن اینجا نیست. در وجود چرا؟ اطلاق وجود بر وجود علت اولاست از اطلاقش بر وجود معلول، اینجا رابطه هست، اولویت هست، یا اشد است یا اقدم است، اول وجود صد میکنه بر وجود علت، بعدا بر معلول، و همچنین وجود علت اشد است از وجود معلول، همچنین وجود علت اولاست از وجود معلول. پس صدق وجود بر علت، بر وجود علت اقدم است و اولا و اشد از صدقش بر وجود معلول. در اینجا تشکیک اصطلاحی برقراره. در اینجا چطور تشکیکی هست؟ اینجا اختلاف در صدق مربوط به چیه؟ مربوط به اولویت و اشدیت و اقدمیت نیست، مربوط به چیه؟ این با توضیح بده که اینجا به تشکیک داریم، فعلا منتظر اون بمونیم. ولی تا اینجا ما ثابت شدیم که صدق صدق اشتراک لفظی نیست، و همچنین ثابت شدیم که این صدق به صورت تشکیکه. اما حالا چطوری تشکیک رو تبیین میکنیم؟ این خیلی مفصله، باید وارد بحث بشیم، تمام اقسام رو رسیدگی بکنیم، اختلافاتشون رو بیان کنیم، آخرش نتیجه بگیریم. تو این بحث سوم بحث مفصلیست، واگذار میکنیم به خود عبارت لاحقی، همینطور با ایشون پیش میریم تا وقتی ایشون نتیجه گرفت ما نتیجه میگیریم. قد یظن ان الصبر لفظ مشترک بین هذه المعانی، بعضی گمان میکنن که لفظ شب مشترک بین این معانی پنجگانه یا معانی ششگانه است، مشترک یعنی مشترک لفظی، به این معنا که برای صبر در هر یک از این مصادیق معنای قائلن غیر از معنایی که در مصداق دیگر قائلن. ایشون میفهمن تحقیق اینه که صبر مشترک معنوی است، مشترک نیست، مشترک لفظی نیست، بلکه مشترک معنوی است، یعنی در تمام مصادیق به هیچ معنا است. لیکن نهو مقول به تشکیک، متواتی نیست، مشکک. بعد برای مشکک بودنش شاهد میره، شاهدی که توجهش بسیار مهمه، از حرف ابن سینا در شکل شاهد میره که خود ابن سینا تصریح میکنه که صدق تقدم بر اقسام صدق تشکیکیست، و اون جامع رو و این مهمه که جامع بین تمام اقسام سبق ارائه میده ابن سینا در شفا، و همون جامعی که ملاک تقدم و تأخرم به توسط همون جامع تبیین میشه. این جامع باید در ذهنتون بمونه، هم جامع بین اقسام سبق، هم بعدن باش ملاک تقدم و تأخر رو تبیین میکنیم، که این بحث ملاک تقدم و تأخر یه مقدار احتیاج به تحمل داره، در این کتاب کاملا تبیین میشه. یعنی میشه گفت این مرحوم لاهیجی در این بحث شما رو تا عمق مطلب میبره، نه در این بحث، در همه مباحثشون این کار کرده. امتیاز کتابش بر بسیاری از کتب فلسفه همینه که چون مطالب فلسفی رو چنان تشریح میکنه که انسان تا اون عمقش نمیره. توجه کنید در بحث تقدم جزء و کلی گفت، بسیاری از این کتب فلسفی که شما خوندید به طور خلاصه رد شدن. ایشون چندین وقت گفت و تا اون جایی که میشد توضیح بده توضیح داد و کاملا تبیین کرد که مراد از تقدم جزء و کل چیه. در کتب فلسفی دیگه شما ندیدید، در کتب فلسفی رائج ندیدید. این کتاب عرض کردن بارها، ولی اون که طول میکشه و با خوندن منم بیشتر طول میکشه، ولی بالاخره به خاطر این امتیازاتی که داره قابل هست که براش وقت صرف بشه. مگه کسی نخواد این کتاب رو بخونه مطالب رو بفهمه؟ اگه که بخواد بفهمه، یکی از جاهایی که بهترین توضیح رو داده شده داده این کتاب. خب ابن سینا میگه که تقدم و تأخر بر وجوه کثیره ای اطلاق شده و اطلاقش هم علا سبیل تشکیل. بعد گفته همه این اطلاقا رو این مطلب جمع میکنه که در تمام این اقسام سبق و لحوق شما این رو میابید که برای متأخر هر چی هست برای متقدم هم هست، و اما برای متقدم ممکنه چیزی باشد که برای متأخر نباشد. این یه طبیعی نیست از کلام مصنف که مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه، ولی طبیعی دقیق نیست. من اول این مطلب رو گفتم ذهن آماده بشه، طبیعی دقیقش هست. می‌فرماید که هر چیزی که می‌خواهد برای متأخر موجود شود قبلاً للمتقدم موجود است، و همون چیز برای متأخر موجود می‌شود در حالی که قبلاً برای متقدم موجود شده. هر دو طرف رو میگه ها، نمیگه هر چی که برای متأخر موجود است قبلاً برای متقدم موجوده، بلکه برعکسش هم میگه، میگه هر چی که برای متأخر موجود است موجود نمیشود مگر اینکه قبلا برای متقدم موجود بوده. دو طرف رو میگه. اینو بعدن لاهیجی مطرح میکنه که بعضی ها فقط به همون طرف اول اکتفا کردن، اشتباه کردن، باید طرف دوم اضافه بشه. چرا باید اضافه بشه؟ ان شاء الله بعدن میاد که به هر دو طرف احتیاج داریم، ولی به نظر ظاهر به نظر میرسه که همون طرف اول ما رو بی‌نیاز میکنه از طرف دوم. خب وقتی گفتی آنچه که برای متأخر است برای متقدم قبل از متأخر ثابته، دیگه لازم نیست عکسشو بگیر، در حالی که مصنف عکس، یعنی ابن سینا عکسش هم گفته. چرا عکسشو گفته؟ عرض کردم بعدا توضیح داده میشه. این رو باید دقت کنید که در تمام سابقها للمتقدم چیزی است که برای متأخر نیست، و برای متأخر چیزی نیست مگر این که اون چیز برای متقدم قبلا موجود بوده. همین قانون رو ابن سینا خودش در تمام اقسام تقدم پیاده میکنه. در همه جا یکی چی نتیجه میگیره، یعنی تر میکنه این مطلب رو و ثابت میکنه که سبق هست، چون اون معنای جامعی که برای سبق گفتی موجوده. مرحوم لاهیجی ابتدا همین قسمت از کلام ابن سینا رو نقل میکنه، بعد وارد بخش دیگری از کلام ابن سینا میشه که در اون بخش ابن سینا تطور تقدم رو ذکر کرده که که این تقدم و تأخر اول بر کجا اطلاق می شده، بعدن به کجا اطلاق شده، تا حالا به کجا رسیده، تطورات این لفظ رو بیان می کنه و در تمام اقسامی که ذکر می کنه این جامع رو موجود می بینه، در بسیارشان تذکر می ده که این جامع موجوده. لذا مشترک سبق می شه، مشترک معنوی، چون بر چنین جامعی اطلاق می شود، اما چون به اختلاف اطلاق می شود، می شود تشکیل. قال شیخ در این نشینا فی اول رابعت الهیات شفا، رابعه یعنی مقاله رابعه، فی اول مقاله چهارم الهیات شفا در فصل اول که فصل بسیار ساده است و از شفا تعجبه که تونسته همچین فصل ساده رو طرح کنه. حالا میخونیم عبارت هاش که دقت میکنیم که عبارت ها خیلی روانه، اصلا به عبارت شفا شباهت نداره. در اونجا اینطور گفته ان تقدم و تأخر و امکان مقولا علا وجوه کثیره، ولو اون که مقوله به وجود حمل میشه بر وجوه کثیره، این اقسام کثیره داره، یک قسم نداره، اقسام زیادی داره، پنج قسم داره، ولی فانها تکاد و تشکم و علا سبیل تشکیک سیشه این واحد، علا سبیل تشکیک در یه شیء جمع میشه، یعنی همشون یه مشترکی دارن، یه مابل اشتراکی دارن، یه جامعی دارن و اون جامعه مهمه و هو با اون جامعه اینه که یکون و للمتقدمه من حیث و متقدمون شیء اون لیسه للمتخصی، متقدم از این حیث متقدمه، چون ممکنه شما یه شیء رو رابطه شو با متأخر نسنجید، رابطه دقیقا متأخرش این جامعه رو دیگه پیدا نمی کنی، این جامعه رو پیدا نمی کنی. مثلا فرض کنید که موجود یک شنبه با موجود شنبه این دو تا با هم هیچ رابطه ندارن، ولی اگر موجود شنبه ای رو شما مقدم حساب کنید بر موجود شنبه، همین که وصف تقدم رو داشت دادید این جامعه درست میشه. یعنی برای متقدم چیزی هست که برای متأخر نیست، برای متقدم چیه؟ زمانی است که برای متأخر نیست، متأخر بعدا سوال زمان میشه. و هو ان یکون للمتقدم من حیث هو متقدمون شیء اون چون شیء لیس للمتأخر، این یه طرف قضیه. طرف دیگه ولا یکون للمتأخر شیء اون الا و هو موجود للمتقدم، برای متأخر چیزی نیست مگر اینکه اون چیز برای متقدم موجوده. این یه معنای جامعه که البته الان در ذهن شما یک مفادی از این عبارت آمد، ولی مفاد کامل در توضیحاتی است که عرض خواهیم کرد، در توضیحاتی که عرض میکنیم و تطبیق مصادر میکنیم این مطلب بهتر روشن میشه. منم الان درباره تقدم و زمان یه چیزی گفتم و اونی که گفتم درست بود ولی دقیق نبود، دقیقش رو باید ثبت کنیم. وقتی اقسام ذکر میشن خود ابن سینا این اقسام رو جامعهشون رو ذکر میکنه، جامعه رو در هر یک از اقسام ذکر میکنه، مشخص میشه که مفاد این جمله چیست. مفاد ظاهریش معلوم شد، الان ما فهمیدیم چی گفته شد، ولی اون عمق مطلب هنوز معلوم نشده، انشالله در جلسه آینده معلوم شد.